أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نحسن ما در رابطه با رمز پولها به اینجا منتهی شد که بشر بعد از اون که پول اعتباری کاغذی رو که در بسیاری از موارد هیچ ارزش ذاتی نداره و فقط ارزش اعتباری داره، آفرید و بهش اعتماد کرد و رسما پول قرار گرفت و مورد وسیله تبادل، وسیله ذخیره ارزش، وسیله پرداخت دویون و امثال اینها قرار گرفت. و البته در این پولهای اعتباری کاغذی یه نقصانهایی دید، چون توسط یک نظام متمرکز این پولها عرضه می شد و اون متصدیان اون نظام، اون مؤسسه ناشر پول و کنترل کننده پول، یا خودشون یا تحت تأثیر دولت‌ها تصرفاتی در حجم پول در گردش جامعه مستقیم یا غیر مستقیم میکردن و مشکلاتی را برای صاحبان این پول و حتی دیگران ایجاد میکرد. بر اثر پیشرفتی که بشر در مسائل اجتماعی و فناوری داشت، کم کم به ذهنش خطور کرد که اگر به صرف اعتبار میشه پولی را آفرید، در چطور حال تجسمش در پول فیزیکی بوده مثل اسکناس، ولی میشود این رو به گونه دیگری نیز اعتبار کرد که دیگه مصداق اون شیء فیزیکی به نحو معهود نیست، بلکه مصداق اون اعتباری است که فقط در دستگاه‌های رایانه‌ای مفهوم می‌یابد. و مهمترین این پول‌ها و معروف‌ترینشون بیت کوین، که البته گفتیم متوقف بر این بیت کوین نشد، بلکه هزاران رمز ارز دیگر هم ادعا شده. خب بعضی هاش هیچ اعتباری نداره، ولی الان هم شما اگر برید در کامپیوتری جستجویی بکنید، میبینید که تعداد معتنابهی از این رمز پولها هست که یا رمز ارزها که خواهیم گفت که فعلا بهتره اسمش بگذاریم همون رمز ارز، مورد تبادل صرافی های در رابطه با اون وجود داره، تبدیل میکنن، باش کالا میخرن، کالا میفروشن و همطور الاخر. و خصوصیات بیت کوین را خدمت شما توضیح می‌دادیم که بیت کوین برای اینکه یک پول بشه نیازهایی داشت و یکی از مهمترین نیازهاش این بود که کسی که دارای بیت کوین است بتواند اون پولش را حفظ کنه. دارای امنیت باشه یکی از این نیازهای مهمیش که قضیه کیف پول و کلید عمومی و خصوصی اون رو جلسه گذشته مطرح کرد. یکی دیگه از نیازهایی که وجود داشت تا بیتکوین پول بشه اینه که امنیت تبادلات و مبادلات تأمین بشه. چجور امنیتش تأمین بشه؟ خب پول‌های فیزیکی معلومه، یک مؤسسه ناشر اسکناس با امتیاز انحصاری که داره و با روش‌هایی که به کار می‌گیره اسکناس‌های چاپ می‌کنه که قابل چاپ کردن نیست به حالت معمول، علاوه بر اون حکومت‌ها هم دنبال متقلبین می‌گردن، نمی‌گذارن تقلبش چاپ بشه. بعدش هم پول یه امر فیزیکی است، وقتی که برداشت دادی تحویل طرف، وقتی مطمئن بود که این واقعا پوله به طرف منتقل شده و امنیت جامعه هم مانع از دست برد میشه. ولی پولی که توی شبکه وجود داره، کامپیوترهایی که مرتبط به شبکه هم که هر کدوم از این کسانی که با این برنامه کار میکنن اصطلاح شده است نود بهشون میگن، خب یعنی گره هایی که هر کس این نودها میخوان تبادل کنن، میخوان خرید کنن، از کجا ایشون پول داره که میخوا خرید بکنه؟ شاید نداشته باشه، شاید مدعی هست اما واقع نیست، شاید داره اما بیش از اون چی که داره میخواد خرید بکنه، یا این که مثل این که الان یک کسایی زمین دارن، خونه دارن، یه دفعه میبینید به سه جا فروختن، حتی سندهای رسمی هم تقلبی، خب با این پولش، با این بیتکوینش در آن واحد سه جا نخره، دو جا نخره، اینا رو چجور کنترل بکنیم؟ گفتون یک فناوری در برنامه بیتکوین استفاده شده و در برنامه های دیگر هم بعد به نام برنامه بلاکچین یا زنجیره بلوکی. به هر اتفاقی میفته در تراکنش های بیتکوین، هر نقل و انتقال در این زنجیره قرار میگیره و این زنجیره قابل رؤیت است برای تمام نودها، یعنی کسانی که در این شبکه حضور داره. هر کس خواسته باشه این برنامه رو داره روشن کنه و وارد برنامهش بشه، این زنجیره بلوکی جلوی چشمشه و میتونه حتی با صرف وقت به ریز اونها برسه. این بیتکوین از کجا، از چه کیف پولی، در چه زمانی و با چه خصوصیاتی منتقل شد؟ البته گفتیم به این که نمیتونه بفهمه صاحب اصلش کیه، اون میتونه خودشو مخفی کنه با یک اسم مستعار، اگه کسی بفهمه رصد کرده باشه که این پالس کی از کدوم کامپیوتر و کی خارج شده باشه و از بیرون بدون صاحب این کامپیوتر کیه، از چه خونه ایه، از چه شعبه اشتراکی است، خب اون یک کار سختی است، به این سادگی و برای معمول مردم میسور نیست. به نجهت کاملا صاحبان کیف پول میتونن ناشناس باشن، بله میشه فهمید از این کیف پول چقدر بیرون رفت چقدر اومد، کاملا روشنه و در چه مرتبه قرار داره و کجا هست روشنه. الا این که نمیشه فهمید اگه نخواسته باشه طرف که این کی بود، کدوم کامپیوتر، اگر به نحوه استثنایی که رای گیری میشه که این داده از کجا کی و چه ساعتی صادر شده، کدوم کامپیوتر رو دارن، ببینن این کامپیوتر اسمی کی هست، به کار اطلاعاتی تقریبا میشه. خب گفتیم زنجیره بلوکی است. زنجیره بلوکی چی هست؟ زنجیره بلوکی از فناوری تابع هش، نه هش دا فقط هش، هش فانکشن تابع هش استفاده. هش در اصل لغت یعنی خرد کردن، تا اندازه در هم ریختن، و شاید در بعضی از ترکیباتش مثل هش اوت و اینا به نتیجه رسیدن، به توافق نهایی رسیدن، به این معنیست. ولی اصطلاحا در جلسه قبل توضیح دادیم خدمت شما که این فناوری بسیار جالبیست که خلاصش اون شد که می شود داده ای رو طبق این برنامه خلاصه کرد در یک داده جدید مختصر که میشه اون را تایید کرد، تعیین کرد که اون نتیجه و هشی که داده میشه و چند بیت باشه، که بیت گفتیم واحد نرم افزار کامپیوتری است. و هرچه بزرگ باشه داده ما، یه ترابایت هم باشه، وقتی که از این فناوری استفاده بشه و هش گیری بشه، هشش یک عدد ثابتیست همیشه. تو بیت هش نحوه شا هست SHA، یعنی 256 بیت. میشه هش 500 بیتی هم داشت، کمتر هم داشت، اون تعیینش کردن که یک علامت مختص غیر قابل تکرار، تقریبا غیر قابل تکراریست. برای اینکه اهمیت این رو بفهمید من یه مثال باز بزنم. فرض بکنید که شما یه مقاله می‌نویسید حساس و مطالب زیادی رو توش می‌نویسید، و حتی یه سخنرانی، ولی میخواد از طریق نقل و انتقالات کامپیوتری ارسال کنید، احتمال میدید که این وسط راه هکرها، سرویس‌های امنیتی و اغراضی که دارن سخنرانی شما یا نوشته شما کم و زیاد بکنن و ناقص بفرستن، یا احیانا خودتون مثلا در هنگامی که میخواستید ارسال کنید براتون اتفاق افتاده، یا تو خود کامپیوتر یه مشکلی پیدا بشه، مثلا گاهی میشه دیگه تو کامپیوترم یه نقصان هایی پیدا میشه، بخشی ارسال میشه بخشی ارسال نمیشه، میتونید شما از این دیتای ارسالیتون، از این فایل ارسالیتون هش بگیرید. یعنی با فناوری هش تابع هش، هشش اون را تعیین کنید. 256 بیت میشه یه سطر مثلا، اینا نگه داری، سخنرانی میفرسی، مقاله رو میفرسی، بعد به طرف میگید که تو هم از این هشت بگید و اینو هشتش چی میشه. اگه هشتش با هشت شما یکی شد یعنی دست نخواهد هست. گفتیم کوچکترین تغییر در یه فعال، کوچکترین تغییر، چون یه بیت کم زیاد میشه حد اول، تغییر قابل ملاحظه در هشت میده، یعنی کاملا این چیز دیگه ممکنه تغییر بده، به هر حال تغییر میده و تقریبا ناشدنیست که دو چیز هشتش یکی باشه. چیز خیلی مهمیست، شما هشت گرفتید و پیش خودتون دارید، اونم هشت گرفته پیش خودش داره، اون هشت رو اگه بریزید کسی دیگه هم نمیتونه، یعنی این هشت رو نداره دیگه. خب میتونید تطبیق بکنید این سخنرانی درست بوده، این مقاله درست بوده یا نه. البته گفتیم که از طریق هشت نمیشه به داده درسیم، احتمالات زیادیست، اصلا امکانش نیست، در حال حاضر امکانش نیست، یه وقتی با یه حساب و کتاب خیلی فوق العاده و کامپیوتر یا عجیب غریبی که اینا فعلا قصه هستن، در عالم فناوری حاضر نمیشه برگشت. همچنین هر تراکنشی که اتفاق میفته یک بلوک یا بلاک در یک بلاک قرار داده میشه و این بلاک وقتی که پر شد، حالا هر بلاکی گفتن که فعلا بیت کوین بلاکش هر بلاکی که میشه یک مگابایته، به عنوان نگاه یعنی میانگین ظرفیت ذخیرش هم تقریبا میانگینش گفتن 2500 تراکم میشه، چقدر این حرف گزارش دقیق باشه، گاهی هم گزارش ها خیلی دقیق نیست، ریز هایی که میگن، ولی به هر حال همچنین گفته شده هر بلاکی یه مگابایت هست که به طور میانگین 2500 تراکنش تو این قرار بگیره. دائما هم داره تراکنش میشه دیگه در شبکه ها، بیت کوین میخرن میفروشن مبادله میکنن و هر کار انجام میدن، این تراکنش ها توی شبکه پخش میشه و جلسه قبل گفتیم که بعضی از این نودها علاوه بر این که در شبکه شریکن میخوان از این خصوصیت برنامه بیت کوین استفاده کنن که بیان این تراکنش رو تأیید بکنن و در برنامه بیت کوین این خصوصیت تعبیه شده که برای جلوگیری از پول نداشته خرج کردن، بیش از اندازه خرج کردن، بیش از اندازه‌ای که داشتم، برای جلوگیری از دوبار خرج کردن، تقلبی خرج کردن، این زنجیره بلوکی رو گذاشتن. یعنی هر تراکنشی اتفاق میفته باید بیاد توی بلوک، بعد تو اون و افرادی که میخوان این رو کنترل کنن، این رو کنترل کنن که اسمشو میذارن ماینر و کارشون میذارن ماینینگ و به خاطر این کارشون هم گفتیم که جایزه میگیرن از سیستم بیت کوین که الان گفتیم تقریبا 6500 بیت کوین که خیلی بود. اینا دستن در کار میشن ببینن این از کجا آمد، این تراکنش آیا سابقهش موجود بوده است در اون سلسله تراکنش هایی که قبلا ضبط شده و مهرموم شده و هشگیری شده یا نه. و بعد این تراکنش در کنار تراکنش های دیگه قرار داده میشه، ظرفیت اون یک مگابایت تکمیل میشه، از این تراکنش ها و تراکنش های قبلی در مجموعش هشگیری میشه، هش میگیره، یعنی تابع هش رو اینجا اعمال میکنه و یه هش جدیدی پدید میاد. آنچه که در این هشگیری علاوه بر این داده های جدید لازمه وجود داشته باشه تا این پیوستگی این زنجیره حفظ بشه و زنجیره باشه و بلوک ها متصل به هم باشه و سلسله صحیح مثل سلسله سندی که ما میدیم درست باشه و بشه پیگیری هم بکنن تا نقطه آغازین، تمام خصوصیات بلاک قبلی باید در این هش قبلی هش جدید منعکس بشه و به اصطلاح هیدر بلاک قبلی باید که منعکس بشه. خب بخیر، این هیدر بلاک که وجود داره به اصطلاح، بله؟ بلوک قبلی، بلوک زیاده، یه بلوک یعنی زنجیره بلوک است.
نه
هم جدا تایید میشه و هم متصل با اونها، ولی جدا تایید بشه که نمیشه فهمید که از کجا هست، یعنی وقت بعد ارسال کردی نمیشه فهمید کجا هست، حتما باید با بله تا نقطه اول، یعنی هر بلاک یا بلوکی که شما میبینید تمام خصوصیاتش توی یک هش منعکس شده، اون هش که حاکی از تمام خصوصیات بلوک خودشه در هش بعدی هم ذکر میشه، یعنی اینطوری نیست، باید یکی یکی باشه و داخل این ها هست. حالا مثلا در هر هیدر بلاک دو خصوصیات وجود داره، 6 تا خصوصیات وجود داره، یکی این که خب همونطور که انشاءالله توضیح خواهیم داد بیت کوین اوپن سورس به اصطلاح، اون منابعش بازه، برنامهش پشت برنامهش بازه و این خیلی مهمترین، یکی از مهمترین مزایای بیت کوینه. ولی افراد میتونن که اینو ارتقا بدن، بالا ببرن، پایین ببرن، ورژنش را به اصطلاح خودشون کم و زیاد کنن و اگر مقبولیت پیدا کرد و با این ورژن جدید کسی کار کرد باید معلوم بشه که با این ورژن جدید. ولی لحاظا یکی از چیزهایی که در اون هیدر بلاک وجود داره اینه که این چه ورژنی از برنامه بیت کوین هست، یک این چیز مهم است. دو، هش هیدر بلاک قبلی، یعنی قبلش بلوکی درست شده دیگه، اونم رو به هشش در این هیدر بلاک جدید که وجود داره، حالا هر بلاک جدیدی که پیدا بشه، بلوک جدیدی که پیدا بشه، در هیدرش هش هیدر بلاک قبلی هم هست و باید در هیدر بلاک بعدی ثبت بشه. یه چیز دیگه دارم به نام هش ریشه مرکل تراکنش ها، به این اصطلاح خاصی است و نقش مهمی هم در سازماندهی و امنیت تراکنش ها داره. خلاصش هم این است که مجموع تراکنش های موجود در بلاک را هشگیری میکنه. غیر از هش کلی، تراکنش ها که در یه بلاک است توسط هش ریشه مرکل که بیان میکنه، خلاصه ای از اطلاعات تمام کنه تراکنش ها و به نفع پیچیده ای هم هستش و میتونی اطمینان کاملا سطح بالا پیدا کنی که هیچ تصرفی در این تراکنش ها به مداخله ای نشد. و چیز دیگه ای که در این هدر بلاک ها وجود داره زمانه که نشون میده که ماینر چه زمانی شروع کرده است به پیدا کردن هش بلاک. چون هش بلاک توضیح خواهیم داد که خیلی زمان میبره تا پیدا بکنه، اینم نشون میده. چیز دیگه که هست این چیزیست که نوعا ذکر نمیشه و این بدونید خیلی مهمه، این است که انبیت یا هدفی است که توسط شبکه مشخص شده. یعنی وقتی که یه تراکنشی انجام میشه، تراکنش‌های انجام میشه و میخواد یه بلوک جدیدی رو انتخاب کنی، شبکه به شما یه عددی میده، میگه شما باید هشی پیدا کنی که از این عدد کمتر باشه، زیاده یه محدودیت میذاره برای شما. خود شبکه به طور اوتوماتیک میگه از این عدد کمتر باشه که تعبیر میشه n bits. و اگر شما عددی پیدا کردید که هشی پیدا کردید که از این کمتر بود، این دیگه استخراج شده، شما ماینر پیروز هستید و استحقاق جایزه را دارید. و نانس، ششمین چیزی که وجود داره نانسه. نانس چیه؟ اون است که یه همون چیزیست که کاریست که ماینرها باید انجام بدن، یعنی معدن کاوانی که گفتیم، این اطلاعات که در اختیارشون هست اینا توسط سیستم داده میشه. چند تا تراکنش هست، هش ریشه مارکل میدم، ورژنم میدم، هش هدر قبلیم میدم، همه اینا تو سیستم هست. بیتش ها ان بیتش ها میده، یعنی اون هدفم رو میده، یعنی پنج چیز رو داده سیستم به شما. هیچ ثابت هم هست، یعنی ثابت بیمانه که خودش سیستم محاسبه کرده و تحویل شما داده. شما هیچ کار نمیتونید، هیچ تغییری نمیتونید در اونها ایجاد کنید، بلکه اگه تغییر ایجاد بکنی اصلا همه چیز به هم میرسه. یک عدد دیگه میده، اون تارگت هم داده هیچ پنج تا. یه چیزیست برای نانس، یعنی شما باید یه عددی را حدس بزنی که اگر این عدد رو اضافه بکنی به اینها و هشگیری بکنی، هش شما کمتر از اون تارگت و هدف مورد نظر بشه. این هش، هشگیری که میشه با حدس شماست، یعنی چیز ساده ای نیست، مثل این معادله که یه مجهول توشه ولی حدودش معلومه. میگیم شما باید این رو حل بکنید که یک هشی به دست بیارید که کمتر از این عدد باشه و این چیزهایی هم که به دادیم داخل این داده اولی باشه. خب چی هست؟ نمیتونیم، فقط باید حدس بزنی اول. حدس میزنی اول، میری به دستگاه، دستگاه ممکنه میلیون ها محاسبه بکنه یه هش در بیاره ولی بزرگتر از اون عددی است که به شما داده، فایده نداره. دوباره یه حدس بزنید، دوباره حدس بزنید. این که ماینینگ و معدن کافی و پیدا کردن و هش مشکل میشه به خاطر امنه، ولی هشگیری که آسونه، شما به راحتی میتونید گفتیم هر مقدار داشته باشه، یه ترابایت هم چیز داشته باشه، دو ترابایت هم داشته باشه، بده هش میگیر و هش پوری میگیره با برنامه ای که هست. ولی با این فرض که این هش این خصوصیت داشته باشه که از اون عددی که سیستم به داده کوچکتر باشه، این خصوصیت رو داشته باشه، این یه محدودیت ایجاد میکنه و باید هی تخمین زده بشه و هی تکرار بشه تکرار بشه تکرار بشه با این ممکنه سال دو سال سه سال تکرار بشه تا این اتفاق بیفته. و ماینینگ ها در سرتاسر عالم کارشون همین، مرتب تلاش میکنن با این داده ها و با اون نانسی رو که حدس میزنن بتونن هش مورد نظر رو به دست بیارن. اول کسی که این هش رو به دست آورد، اول کسی که این هش رو به دست آورد، این میشه برنده جایزه. و در حال حاضر 6.25 بیت کوین بهش میدن که هر بیت کوین الان حدود مثلا 500 میلیون حدود 500 میلیون هر روزی قیمتی دیگه میشه و 6 تا 500 تومن 3 میلیارد خورده. خب ولی دستگاه خیلی کار کرده، خیلی برق مصرف میکنه، استهلاک دستگاه داره و حد تلاش فردم رو نیاز داره و دستگاه های مخصوصیست برای این کار، کامپیوترهای مخصوصیست که با اون این کار رو میکنن و در جاهای کامپیوترهای متعدد نصب میکنن و بعضی ها برای این که برق زیاد مصرف میشه و هزینه برق بالا نره اصلا خودشون میاین جنراتور برق رو نصب میکنن اختصاصی به تولید. بسیاری از افراد و کشورها اصلا درآمد برای کسب درآمد از این راه دارن انجام میگن. در چین بیشترین میزان هست طبق یه گزارشی حالا خیلی نمیدونم صحت صحبتش که یه سوم بیت کوین های استخراجی جدید با همین روشی که گفتیم در چین اتفاق میفته، در آمریکا هست، در حتی کشورهای عقب افتاده هم هست و از چون خیلی مهم نیست برق میخواد و اون دستگاهش هم یه جایی میخرن و نصب میکنن و شبکه این چیز دیگه اینه ما. و این هم رو گفتیم که منطور استخراج تا سقف 21 میلیونه دیگه، بعد از اون تمام میشه دیگه پاداش نیست. و چه انگیزه ای دارن افراد که بیاین هی تایید تراکنش ها بکنن؟ چون اگه تایید نشه اصلا تراکنشی واقعا اتفاق نمیفته، نقل و انتقال اتفاق نمیفته که قابل اعتماد باشه. یه کارمز دیگه گذاشته شده بعد از 20 میلیون 21 میلیون کارمز است. این فرقش، این جایزه است، یعنی بیت کوین که نیست خلق میشه. اما در وقتی که به سقف 21 میلیون رسید دیگه تایید فقط جایزه داره. حالا بعد از اینکه تایید شد توسط یه ماینر در شبکه پخش میشه و باید نودهای دیگر این رو تایید بکنن. چجور تایید بکنن؟ دیگه آسان میشه، اونا هم یک کارمز گیرشون میایه. تا اونا تایید نکنند اعتماد کافی به اون نقل و انتقال نیست. تایید کردن اونها دیگه آسانه. چطور؟ زیرا اون هش لازم که کوچکتر از اون تارگت باشه که گفتیم، اون عدد داده کامپیوتر برنامه بیت کوین اون گرفته شده، حدسا و زحمت کشیدن ها و تلاش ها و فرمول های ریاضی رو حل کردن شده خودش. حالا که هش هست دو طرف رو میده، یعنی الان دو طرف در اختیار بقیه نود ها هست، داده های قبلی با اضافه هش، میگه شما اون داده ها رو بده ببین این هش میایه. این دیگه آسونه، همه میتونن انجام بدن. داده های قبلی رو میزنن، بعد میزنن و اینن همون هشی که قبلا این آقا فرستاده همون در میایه، تایید میکنن که بله این هش درست است و از تایید از داده های قبلی استفاده میشه. و وقتی یک زنجیره بلوکی جدید درست شد که تمام خصوصیات زنجیره های بلوکی قبلا را داره، به ترتیب این دوره میره سوار میشه روی اون زنجیره بلوکی، دوباره از نو، دوباره از نو، روزی از نو، روز از نو، روزی از نو، همطور تا آخر. و در حال حاضر اگر سیستم ها و خطوط و اینا درست کار بکنه، برای تایید یک تراکنش گفتن حداقل 10 دقیقه وقت لازم، اون خیلی وقت ها ممکنه بیشتر بشه. خب این تراکنش ها اتفاق میفته و این زنجیره بلوکی تکمیل میشه. پس بنابراین ببینید در این که کسی میتونه دستبرد بزنه، تقلب بکنه، دو بار بیت کوین میشه بفروشه، اگر تمام مراحل طی بشود امکان نداره، یعنی به حساب عادی دیگه امکان نداره و کاملا مطمئن است. و هر نقل و انتقالی هم خواست باشی رهگیری بکنی، کاملا میتونی رهگیری بکنی که کی پیدا شده، چطور اتفاق افتاده و کاملا هم امن بوده است. البته در مقام عمل خیلی ها وقتی که میخوان با بیت کوین مبادلات انجام بدهن، این چنین نیست که از سیستم اصلی استفاده کنن، یه وسائطی هست، حالا ما ازش میذاریم صرافی. ببینید یه مشکل وجود داره، البته طرف شما میخواد یه اتومبیل ازش بخرید فلان مبلغ بیت کوین، مثلا دو بیت کوین. این بیت کوین اگه به حسابش بریزید تراکنش هم تایید بشه، از کجا ماشین شما تعویض بده؟ پس شروع میتونید شما برید دادگاه اثبات بکنید، چون برای شد این بیت کوین ها معلوم نباشه که از چه شخصی است. او یه آدرس به شما میده، میگه بفرست به این آدرس، هیچ هم معلوم نیست از اوست و قابل پیگیری هم نیست به حالت عادی. بری دادگاه بگه آقا من پول به حساب این ریختم، جنس به من نده، این نقصان بزرگ ذات برنامه بیت کوین، یعنی هیچ کار نمیتونی بکنی، هیچ مشکل، خود پول هیچ مشکلی نداره، یعنی کسی نمیتونه تقلب بکنه، کسی نمیتونه زیر و رو بکنه، کسی نمیتونه بدزده. اما نمیتونه اقامه دعوا بکنه. اگر فقط خود برنامه بیت کوین باشه، چون معلوم نیست که این کیف پولایی که هست مثل آدرس ایمیل ها، اگه یه کسی ایمیل با نام مستعار داشته باشیم، یه مش فوش و فضاحت برای یه کسی بفرسه، بره شکایت بکنه میگه از کی zys@hash این چه بودن پلاس، اون کیه؟ مشکنم سیده کیه خود دارم، خب میگه تایید کن کیه، من دارم یقش رو بگیرم. بله، حالا در همونطوری که گفتم تو در مثل ایمیل ها اینها، چون سیستم مرکزی هست، میشه از طریق سرورها و راهای دیگه کشف کرد که کجاست، اما این سرور مرکزی نداره، هر کسی پیش خودشه، اون چی که در اختیار دیگران است همون کلید عمومی است. نمیشه فهمید کیه مگر یک کاری اطلاعاتی سنگین کسی انجام بده و رصد بکنه و خیلی 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 کار مشکلی برای بحث معمول نمیشه. خب ریختی به حساب و چطور این ماشین نداد چیکار بکنی؟ یا اون ماشین داد تو برامون بریزی به حسابش، چطور میتونه میگه به من نریخته؟ نمیتونه بیا بگه حساب من، چون هر کسی میتونه 10 تا کیف پول درست کنه با اسمای مختلف. میگه تو اون آدرس دادی من ریختم. پس جد یک واسط هایی اومدن تو دنیا درست کردن که نظیر کارهایی که LC است، لتر کردیتی که میگن LC باز میکنن، نظیر کار ماست. واسط میگه واسطه باید قابل اعتماد بشه. شما بیت کوین رو میریزی به حساب او، این بیت کوین رو نگه میداره، بعد اون هم که فروشنده است مثلا اتومبیل رو میفرسه، بعد وقتی که خریدار تأیید کرد اتومبیل به دست من رسیده، اون بیت کوین رو تحویل اونا میده، میگه مال اونا. حالا ممکنه که دوباره در کیفیت رسیدن اتومبیل هم به دست مشتری اونم یه فرایندی داشته باشه که مطمئن بشه. این رقم جهان دیگه افراد شناخته میشه، یعنی کاملا معلومه، شناسایی میکنن، حساب بانکی باید داشته باشه، خیلی جا کارت شناسایی داشته باشه و خصوصیات دیگه. علاوه بر برنامه بیت کوین یک کسی دیگه هم، یک واحد دیگه هم دخالت میکنه و اون کاملا معمولا گاهی هم شناسایی خیلی نمیکنه، ولی معمولا شناسایی میکنه تا بتونن این کاراشون رو انجام بدن. خب این قضیه زنجیره بلوکی و قضیه کیف پول که رمزنگاری شده است، یه بعضی خصوصیات دیگه هم هست که انشاءالله جلسه آینده و کم کم وارد بحث فقهیش میشه. الحمدلله رب العالمین.